أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث ما در مبحث پنجم بود از مباحث مربوط به نیروی کار، که نیروی کار هم عامل سوم از عوامل تولید بود. در مبحث پنجم که رابطه نیروی کار با کارفرما بود، ما تبیین قواعد این رابطه رو به عهده گرفتیم، یعنی در صدد بیان تبیین قواعدی بودیم در اقتصاد اسلامی که رابطه بین کار و بین نیروی کار و کارفرما رو تنظیم میکنه. از این قواعد 6 قاعده رو بیان میکردیم که قاعده ششم، که قاعده آخری بود که در جلسه قبل مطرح کردیم، این بود که نیروی کار و همچنین کارفرما هیچ یک حق اضرار به دیگری ندارد در زمینه کار. و گفتیم که منظورمون از حق اضرار یعنی از حقی که دارد استفاده کند برای ضرر رساندن به چی؟ به طرف دیگر. بگید من حقم این است، اونخ از حقش استفاده کند برای اضرار به دیگری. این رو توضیح دادیم و این آخرین بحث ما در جلسه پیش بود. بحث امروز ما در قاعده هفتم است از قواعد مربوط به رابطه بین نیروی کار و کارفرما. این قاعده چنین میگوید که نیروی کار در صورت عجز از ادامه کار و اتمام کار، به اندازه کارش استحقاق مزد دارد. این از یک سو. از سوی دیگر کارفرما حق دارد در صورتی که نیروی کار از کار کاست به هر دلیل، به اندازه کاست شدن از کاری که طلب کار است بکاهد از مزد. پس هر یک از این دو طرف حق دارند که در صورت کاست شدن از کار تحویل داده شده، از حقی که بر دیگری دارد کاسته بشه. بنابراین اگر کارفرمایی با کارگری قراردادی بسته بودند که یک کاری که اجزایی دارد انجام بده، بعضی از اجزای کار رو انجام داد و از ادامه برخی دیگر از این اجزا ناتوان شد، اینجا به اندازه کارش استحقاق مزد و بیش از اندازه کارش هم استحقاق مزد نداره. نه نیروی کار میتونه از کارفرما مطالبه مزد نسبت به کاری که نکرده از کند، نه کارفرما حق دارد که از کارگر اون مزد مناسب با کارش را به او نپردازد. روایات متعددی داریم که بر این معنا دلالت میکنه. از جمله روایتی است که مرحوم کلینی روایت میکند، نقل میکند، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن احمد عن العباس ابن معروف عن ابی شعیب المحاملی الرفاعی قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قبل رجلا حفر بئر. گفتیم قبله به دو معنی است در زبان عربی، قبله معنی بوسیدن است که اینجا منظور اون نیست. این قبله به معنی این که ما میگیم قباله کرد چیزی را، قباله هم میانه، این قباله از این تقبیل گرفته شده، قرارداد کار رو تقبیل میگفتن، قبولاندن مثلا از این. قبل رجلا حفر بئر عشر قامات به عشر دراهم، قراردادی بست با یک چاهکنی که چاهی را بکند به عشر قامات، به ده قامت. ما قبلا هم گفتیم که قامت در زبان عرب به معنی ذراع است، نه تصور شود قامه ی قامت انسان، نظر کسی نگد که یک قامت برش بکنه در یک درهم، درهم خیلی کم بره، مثلا مثل فرض کنید به صد تومن قامه. خلاصه این تو ذهنتون باشه که وقتی گفته میشه قامه در زمان روایات، قامه منظور ذراع است، نه منظور مثلا داریم در روایت اون روایت که کان جدار و همچه مضمون یا حائط و مسجد رسول الله قامه، قامه نه این که دیوار بلند بوده که به اندازه قامت یک انسان باشه، این منظور نیست، بلکه منظور ذراع است. خلاصه قبل رجلا حفر بئر عشر قامات به عشرة دراهم، که ده قامت یا ده ذراع بکن در مقابل ده درهم. فحفر قامتا ثم عجز، این بنده خدا یک قامه که کند دیگه از ادامه کندن ناتوان مرد. فقال صلوات الله علیه له جزء من 55 جزءا من العشرة دراهم. این یک روایت هست، روایت دیگر این روایت اندر سندی صحیح هست، نه نه این به لحاظ نکته دیگری است، چون اون کارفرما ده ذرا از این خواسته بوده، ده ذرا که خواسته بوده به ده درهم، یا ده قامت که از او خواسته به ده درهم، او نتوانسته است این ده ذراع رو بکند، یک ذراع بیشتر نکنده. اینطور نیست که به اندازه یک ذراع هز، یک ذراع در مقابل یک درهم قرار، اینطور نیست، بلکه این مجموع برای او غرض اون شخص کارفرما بوده، این مجموع برش چیز بوده، مطلوبش بوده، نظر چون این مطلوب حاصل نه، این باید دوباره باید از اول شروع بکنند، یه نفر پیدا بکنند. اینطور نیست که به اندازه یک درهم هر سبت که چون یک درهم، چون ده درهم با ده قامه بوده بگیم اینطوری محاسبه بکنند. نظر در این روایت حالا ما نمیخوام وارد این جزئی بشیم، این بحث جزئیه که چقدر از موز در مقابل چقدر از کندنه، ما فقط میخوام بگیم که به هر حال حق کارگر به اندازه این به تناسب و به عدالتی که باید رعایت بشه، حق کارگر در دریافت موز همچنان هست. و عن عدت من این عرض کنم این روایت ان سندی صحیحه، رجال سند همه صحیحن، ابی شعیب محاملی رفاعی هم ثقه است، سایر رجال سند هم ثقه هستند. روایت دوم که به همین مضمونه، و عن عدت من اصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن معاویه بن حکیم، عن ابی شعیب بن المحاملی الرفاعی قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن رجل قبل رجلا ان يحفر له عشر قامات بعشرة دراهم فحفر له قامة ثم عجز فقال تقسم عشرة على 55 جزءا فما أصاب واحدا فهو للقامة الأولى والاثنان للثانية والثلاثة للثالثة وعلى هذا الحساب للعشرة. گفتیم الان بحث ما در این است که به اندازه تناسب کار باید کار فرما به کارگر بپردازد یا به نیروی کار. نیروی کار هم حق دارد که به اندازه که کار کرده است از کار فرما بگیرد. قاعدت این روایت ابواب الاجاره از وسائل الشیعه، باب 35 حدیث 1 و 2، باب 35 از ابواب الاجاره حدیث 1 و 2، صفحه 284 از جلد 13 از رسائل 20 جلدی. روایت دوم بر مبنای مشهور، سندش ضعیف است، به سهل بن زیاد، گرچه ما در محل خود گفتیم که الامر فی سهل سهلون، به نکته این که در محل خود تبیین کرده این که ما گاه بعضی از رجال را، از رجال روایت رو با تجمیع قرائن به وثاقتشون پی میبریم، نه با نص بر وثاقت. نص بر وثاقت تنها راه تحصیل وثاقت راوی نیست. گاهی یک راوی در نتیجه اون که شیخ یک راوی بوده و از متأخرین بوده، یا در نتیجه این که از اصحاب کتب نبوده، و غالبه که تا کتب رجالی ما الفت لبیان المصنفین، مرحوم نجاشی کتابش رو برای ذکر مصنفین تألیف کرده، خب بعضی ها مصنف نبودن اما راوی ثقه بودن، لذا توثیق مکتوب رسمی در کتب رجال برای یک راوی ممکن است نیامده بشه، اما با تجمیع قرائن به وثاقتش پی میبریم. گفته این که سهل بن زیاد از کسانی است که ما با تجمیع قرائن به وثاقتش میتوان پی. روایت دیگر البته به عنوان مؤید، روایت اول از باب 12 از ابواب، از ابواب الاجاره وسائل الشیعه. روایت اول چنین است، صفحه 252 از جلد 13، محمد ابن علی ابن الحسین، محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن الحسن ابن محبوب عن العلاء عن محمد ابن مسلم، اسناد مرحوم صدوق، به حسن ابن محبوب اسناد تام نیست، خود حسن ابن محبوب کم لا شک فی وثاقته، علا و محمد ابن مسلم هم لا شک فی وثاقته، پس سند کاملا تام است. قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول، از امام باقر شنیدم که فرمود اینی كنت عند قاض من قضاة المدينة وأتاه رجلان فقال أحدهما اِنِّكْ تَرَيْتُ مِنْ هَذَا دَابَّةً لِيُبَلِّغَنِي عَلَيْهَا مِنْ كَذَا وَكَذَا إِلَى كَذَا وَكَذَا بِكَذَا وَكَذَا فَلَمْ يُبَلِّغْنِ الْمَوْضِعِ. من با این شخص قرارداد بستم که از این نقطه به این نقطه مرا برساند به این قیمت، این مرا نرساند. فقال القاضی لصاحب الدابه بلغته الى الموضع. اون قاضی مدینه به این صاحب این دابه گفت که آیا عمل کردی به قرار دادت و رسندی او رو به اون نقطه‌ای که میخواست؟ فقال قد اعیت دابتی فلم تبلو. گفت که این مرکب من دیگه از کار افتاد، از پا افتاد، نتوانست برساند. فقال له القاضی لیس لک کرا اذا لم تبلغه الى الموضع الذي ترى دابتك اليه. قاضی گفت حالا که تو که قرارداد عمل نکرده ای، بنا بود این رو به اون مقصد برسانی و نرسانده ای، پس هیچ کرایه مستحق نیستی، راحت بگیر برو بیکارت. مثلا امام واقف می فرماید که فدعوتهما الی، از قرائن از این روایت از روایت دیگر برمی آید، حالا این رو بین پرانتز عرض می کنیم، این که ائمه اطهار در حد ممکن سعی داشتند که از اجرای ظلم جلوگیری کنند در همون دوران حکومتی. که از دوستان ماست آقای دکتر جودت قزوینی، تاریخ نویسه، نکات تاریخی خوبی رو بیان میکنه. یکی از نکات تاریخی خوبی که او بیان کرد، من هم دیدم قرائن تأیید میکند این نکته او را، این بود که میگفت این که ما گمان کنیم ائمه اطهار حکومت نمیکردند اشتباهه. درسته یک حکومت ظاهری اونچنانی به دست اونها نبود، ارتش و سپاه و نمیدونم پول و اون قدرتی که برای خلفای وقت بود در اختیار ائمه اطهار نبود، اما ائمه اطهار خود یک حکومت سایه ای داشتن، یعنی به شکلی در سایه اون حکومت ظاهری یک نوع حکومتی انجام میدن، انجام حکومت میکردن در حد مقدور طبق یک سازمان خاص. از جمله قرائن معیر این مطلب همینه که ما هم حضرت امیر صلوات الله تعالی علیه رو از روایات استفاده میکنیم، حضرت امیر موظف میکرده گاهی سلمان را، گاهی ابوذر را، گاهی مقداد را، گاهی عمار را که شما تو دستگاه خلیفه بنشینید، هر جا خلیفه خطایی کرد خبر برسانید. این که در روایات زیاد آمده لولا علی لهلک عمر، همینطوری نبوده، اتفاقی نبوده. وقتی اون بنده خدا حکم خطایی صادر میکرد، سریع به حضرت میرسندن که حکم خطا صادر شد، حضرت خودش رو میرسند به موضع و به جایگاه و حکم صحیح رو بیان میکرد، تا اونجایی که ممکن بود از اجرای حکم خطا جلوگیری میکردن و سعی داشتن حکم صحیح اجرا بشه. ظاهرا امام باقر صلوات الله تعالی علیهم در زمان خودشون این کار رو گاهی خودشون میکردن، گاهی به بعد از اصحاب موکول میکردن، میرفتن کنار قاضی بدن قاضی چه میکنه. اگر قاضی خطا حکم میکرد، به شکلی از خطای حاکم و از اجرای این خطای در حکم جلوگیری میکردن. اونجوری به اینجاست که حضرت می فرماید وقتی حاکم چنین حکمی و اون قاضی چنین حکمی صادر کرد، این دو نفر رو فرا خواندم، گفتم بیایید. می فرماید که قال فدعوتهما الی، امام باقر میفرماید که این دو نفر رو به سوی خود خواندم. فقلت للذی ترا، به اون مستأجر، اون کسی که صاحب کار بود، کارفرما به اصطلاح، به او گفتم لیس لک یا عبد الله ان تذهب بکراء دابت الرجل کله. به اون کارفرما گفتم تو حق نداری، هیچی به این ندی، همه مزدش رو ازش دریغ کنی، درست کارت رو انجام نه، تو رو به مقصد نرسند، اون تا بخشی از کار رو برای تو انجام داده، به بخشی از قراردادش عمل کرده، به اون مقداری که عمل کرده باید به اندازه حقش به او بدهی. لیس لک ان تذهب بکراء دابت الرجل کله. و قلت للآخر، به دیگری، به اون کابون نیروی کار، به اون به اصطلاح کارگر، به اون اجیر، به او هم گفتم یا عبدالله لیس لک ان تأخذ کراء دابتی کله. به او هم گفتم که تو حق نداری که اینجا بیای اجرت همه مسیر رو، اجرت دابه خودت رو به تمامی بگیری، این رو هم حق نداری. بخشی از قرارداد رو وفا کرده، بخشی رو وفا نکرده، به اندازه و به میزان اون مقداری که وفا کرده کرایه حق دارد، به میزانی که وفا نکرده است کرایه حق ندارد، نه او حق دارد به بیش از اندازه‌ای که این کار کرده به او ندهد، نه این هم حق دارد به بیش از اندازه‌ای که کار کرده باید پول بگیره و مزد بگیره.
هر با
قاضیه
نه
دیگه سوال میگم
نه
نه عرف نه نه عرف شما
تمام اینکه مصالحتی بین این باشه اون
مورد
نه همون حساب این مگه اینکه فرمایش که حلال نشه متضرر نشن یه مقداری بخشی از مسیر بده و اینا گفتن الان نمیگیره میگه من ماشین خراب شد یه
شرایطی دیگه دست به هر حال این عرضی که می فرمایید اینجا این عرضش رد شده به این معنا، یعنی یه وقت حالا این رو چون بحثمون در اصل این مطلب نیست ولی حالا اینجا توضیح رو می دیم، یه وقتی همونطوری که عرض کردیم یک عملی، این عمل از لحاظ عرفی قابل تجزیه به اجزا نیست، عمل واحده، ولذا اجرت منحل نمی شود به عدد اجزای اون عمل، یک قرارداد است و این قرارداد هم منحل نمی شه، مثل یک قرارداد واحده. اما اگر حالا مثال می دهیم برای شما، مثلا کسی با یک بنایی قرارداد بسته که خونه شو بسازه و این بنا آمده نیمی از این خانه رو ساخته، حالا برای ادای برای ادامه کار مونده، حالا برداری اینجا میگه میشه گفت که همین عرفی هم که میفرمایید، این عرف که اینجا راضی نمیشه که بگن به این بنا هیچی ندید چون نیمه از کار رو انجام داده و چون کار رو کامل نکرده، نه این کار عرفن، این قرارداد عرفن تجزیه میشه به عدد اجزای این عمل، گویا قراردادهایی بسته، قرارداد بسته این اتاق رو درست کنه، این اتاق رو درست کنه، این اتاق رو درست کنه، این طبقه رو بسازه، این پله رو بسازه، خلاصه این قرارداد تجزیه میشه به عدد اجزای عمل عند العرف، یک عمل واحد نیست، عمل واحد نیست تا گفته شود هیچی انجام نداده قرارداد عمل نشده بهش. اما اگر این عمل یه عملی است که تجزیه میشه. عرضات خدمت شما که مثال براتون بزنم، خب اتوبوسی است که این اتوبوس شما سوار میشید، بناس این اتوبوس شما رو مثلا فرض کنید که به اهواز برسه، خب میرسید تو خرم آباد، خرم آباد دیگه نمیتونه اتوبوس شما رو به اهواز برسه، خب تو خرم آباد که رسونده، اینجا شما از ماشین پیاده شدید هیچ مزدی بهت نمیدم چون من به اهواز نده برسه. خب همونی بران یه وقتی این مسیری که این مسیر رو عرف تجزیه نمی کند، یعنی این مسیر من البدو الى الختم، این مسیر مسیر واحدی است و این قرار داده به گذراندن این مسیر و رساندن به مقصد را عرف منحل نمی داند، این قرار داد را به قرار داده متعددی به تعب عدد اجزای این مسیر، ولذا وقتی که در وسط مسیر ارزاد خدمت شما از کار بیفته مرکبش، مثل این است که هیچ انجام نده، هیچ قراردادی رو و هیچ بخشی از این قرارداد رو گویا انجام نده، لذا هیچ بخشی از مزد رو هم مستحق نیست. یا عبدالله لیس لک ان تأخذ کراء دابتی کله ولکن انظر قدر ما بقی من الموضع و قدر ما ارکبته فاصطلحا علیه. ببین چقدر انجام دادی، چقدر از مسیر رو توانستی برسانی و چه مقدار رو نتوانستی برسانی، پس بر همین قرار دا بر همین بنا بگذارید، اصطلحا یعنی بناتونو بر این بگذارید و بنا رو بر این بگذارید که اون مقدار از مسیر که طی شده به اندازه اون مقدار از مزد این اجیر به او داده بشه و اون مقدار از کار که انجام نگرفته هم از مزدش به او داده نشه. این هم روایت دیگری که معید روایت قبلی است.
یعنی کجا این روایت باید که نشت هست، کجا خود چه دخالت میکره از دوارد بایستی روایت دار که روایت دارست انجام شده، اما کجای این روایت رو بیدونی خود نشت
کنه، یعنی عرف از این روایت این رو میفهمه، میفهمه که نکته این که حضرت به او فرموده است لیس لک ان تأخذ لیس لک ان تذهب به کراعت دابت رجل کله، این کلی که اینجا حضرت میگه معنی میشه که اینجا این کراعت دابت تجزیه میشه به اجزایی عند العرف، ولذا حضرت میفرماید که همه این اجزاء کراع رو نمیتوانی تذهب به ها، بعد که میفرماید لیس لک ان، به اون دیگری خطاب میکند میفرماید لیس لک ان تأخذ کراء دابتی که کله، اینم معلوم میشه اینجا کرای این دابه کلی دارد و جزئی، و میفرماید تو همشو نمیتوانید تقاضا کنی، معنیش این است که بس منم اینجا این جزء و کل اگر با انحلال عقد نسبت به جزء غیر مقدور، عقد نسبت به جزء مقدور منحل نشده، خود این کاشف از چیست؟ کاشف این است بس منوش این عقد منحل شده به دو عقد، یک عقد منحل شده یک عقد منحل، خودش کاشف از این انحلال. این انحلالی که میگیم اینطور نیست که خود ما از پیش خودمون بگیم، خود عبارت امام سلام الله تعالی علیه کاشف از این انحلاله. یعنی در تشخیص موضوع عرف دخالت داره، در تشخیص این که متعلق این عقد فعل ينحل الى افعال یا فعل ليس ينحل الى افعال، اگر عرف تشخیص میداد که متعلق این عمل یعنی این اجاره متعلق این قرارداد فعلیه که ينحل الى چند فعل، فعل ساختمانه بنای این ساختمان، این بنای ساختمان رو عرف منحل میداند به چی؟ به عدت افعال، بنای نمیدونم ار طبقه اولا، بنای طبقه دوم، بنای طبقه سوم، در طبقه اولا بنای اتاق اول، بنای اتاق دوم، بنای دستشویش، بنای کذاش. عرف این عمل واحد را منحل به افعال و اعمال میداند. چون چنین است، بنابراین بطلان یک بخش، بطلان قرار داد در یک فعل منجر به بطلان قرار داد در فعل دیگر نمیشه.
کار آفرین یک شخص انجام
بده،
نه
ما اینو نگفتیم، نه نگفتیم یک نفر، ها گفتیم خود عمل باید بینیم. عمل در عند العرف تجزیه میشه به اعمال. آیا عمل را عرف چند عمل میداند یا این عمل را عرف چند عمل نمی کله تا چی کله ای بشه؟ معمولا کله های معمولی عرف تراشیدن این کله را یک عمل واحد میدونه. حتی سر و ریش رو با هم عمل رو یک عمل واحد میدونه. اللهم اللهم سبنی اگر خب ادامه بحث انشاءالله فردا پیمیم. صلی الله علی محمد.